شورای کتاب فرودگاه بین المللی مهرآباد تقدیم می کند. بی حد و مرز، نویسنده جیم کویک، تهیه کنندگان مریم مرادی، اعظم و ریحانه طهماسبی، با صدای مهدی ایرجی. بخش اول. ذهنتان را خالی کنید. فصل یک. بی حد و مرز شدن. چقدر احمقم، متوجه نمیشم. من خنگتر از اونم که چیزی یاد بگیرم. این جملات در دوران کودکی و بلوغ ورد زبان من بودن. فقط من همچین احساسی درباره خودم نداشتم. اگر از معلم‌های دوران بچگی من سوال کنید، بیشترشان میگفتند حتی به ذهنشان هم خطور نمیکرد من کتابی بخوانم، چه برسد به اینکه کتابی نوشته باشم. همه این ماجراها از اتفاقی در دوران مهد کودک شروع شدند. روز اول داخل کلاس بودم که صدای آژیر از بیرون پنجره به گوش رسید. همه به سمت پنجره هجوم بردیم. مشکل این بود که قدم به اندازه کافی بلند نبود که به ماشین‌های آتش نشانی نگاهی بیاندازم. صندلی را برداشتم، به رادیاتور آهنی بزرگ زیر پنجره تکیه دادم. روی صندلی ایستادم و آتش نشانها را دیدم و خیلی سرخوش شدم. در همین حال بود که ناگهان یکی از بچه ها صندلی را از زیر پایم کشید. این اتفاق باعث شد تعادلم را از دست بدهم و سرم محکم به رادیاتور کوبیده شود. بعد از آن اتفاق من دیگر مثل سابق نشدم، چرا که همیشه کودکی پر انرژی و با اعتماد به نفس و کنجکاو بودم. اما بعد از حادثه بسیار ساکت و در یادگیری دچار مشکلاتی شده بودم. تمرکز برایم بسیار مشکل شده بود. حافظه‌ام افتضاح بود. وقتی سایر بچه‌ها خواندن یاد می‌گرفتند، من حتی حروف الفبا را هم بلد نبودم. 3 سال طول کشید تا خواندن یاد بگیرم. علاقه به کتاب‌های مصور باعث شد آنقدر تلاش کنم که بتوانم داستان‌هایشان را خودم بخوانم. کتاب‌ها را شب‌ها با چراغ قوه زیر پتو می‌خواندم. آن داستان‌ها به من امید می‌داد که هر انسانی می‌تواند بر غیر ممکن‌ها غلبه کند. قهرمانان محبوب من در دوران نوجوانی مردان ایکس بودند، نه به خاطر قدرت زیادشان، بلکه چون مردم آنها را درست درک نمی‌کردند و تفاوت‌های زیادی با دیگران داشتند، با آنها همزادپنداری می‌کردم. در مدرسه نه تنها در زمین بازی، بلکه در کلاس هم آزار و اذیت و مسخره هم می کردن. به خاطر دارم روزی یکی از معلمان از نفهمیدن من خیلی ناامید شده بود. به من اشاره کرد و گفت پسری که مغزش درست کار نمی کنه اینطوریه. معمولاً وقتی روی کسی یا چیزی اسمی بگذاری، در واقع محدودیتی برای آن تعیین می کنید. بزرگترها باید خیلی مراقب حرفهایی باشن که به زبان می آورن، چرا که این حرف ها سریع به ذهن کودکان راه پیدا می کند. این همان اتفاقی است که در آن لحظه برای من افتاد. من آسیب دیده بودم. ذهنم مثل دیگران عمل نمی کرد. حتی وقتی بیشتر از همکلاسی هایم مطالعه می کردم هم، نمراتم هرگز به قدر زحماتم نبودند. کله شختر از اون بودم که ناامید بشم و هر طور که بود سالهای مختلف تحصیلی را یکی یکی پشت سر گذاشتم. اما اصلاً رشد و پیشرفت نکرده بودم. در دبیرستان چیزی نمانده بود که در درس انگلیسی رد شوم. معلم والدینم را احضار کرد که صحبت کنند برای گرفتن نمره قبولی چه کار باید بکنم. معلم پروژه‌ای با نمره فوق‌العاده برای من تعیین کرد. باید گزارشی می‌نوشتم و زندگی و دستاوردهای دو نابغه را با هم مقایسه می‌کردم. لئوناردو داوینچی و آلبرت اینشتین. معلمم به من گفت اگر گزارش خوب باشد، نمره کافی برای قبولی را به من خواهد داد. به نظرم جالب است بدانید که هنگام تحقیقاتم بارها به این موضوع برخوردم که آلبرت اینشتین و لئوناردو داوینچی هر کدام با نوعی از مشکلات یادگیری دست و پنجه نرم می کردند. آنقدر به کارم افتخار می کردم که صفحات را حرفه‌ای صفحه آرایی کردم. وقتی روز موعود فرا رسید، مقاله را در کوله پشتیم گذاشتم و برای تحویل دادن به معلم بسیار هیجان زده بودم. تصمیم داشتم آخر کلاس مقاله را به او بدهم. سر کلاس افکارم به ثبت حالتی می رفت که انتظار داشتم بعد از ارائه گزارش روی صورت معلمم ببینم. معلم ناگهان توپی را در زمین من انداخت که آماده ضربه زدن به آن نبودم. ناگهان در نیمه کلاس درس را تمام کرد و به دانش آموزان گفت می‌خواهد غافلگیرشان کند. معلم گفت که من گزارشی با امتیاز ویژه نوشتم و الان می‌خواهم آن را برای تمام کلاس ارائه بدهم. من تقریباً در تمام دوران مدرسه تلاش کرده بودم که دیده نشوم و حتی صدایم نزنند. من خیلی خجالتی بودم و دوست نداشتم توجه دیگران را به خودم جلب کنم. اصلاً نمی‌توانستم نفس بکشم. امکان نداشت بتوانم در مقابل همه بایستم و درباره آن گزارش صحبت کنم. بنابراین تنها راه باقی مانده را انتخاب کردم. با لکنت گفتم
ببخشید، من تکلیفم رو انجام ندادم.
ناامیدی که بر صورت معلمم نقش بست با نگاهی که صبح انتظار داشتم در صورتش ببینم بسیار فرق داشت. آنقدر عمیق بود که قلبم شکست. پس از پایان کلاس گزارش را به همراه بخش چشمگیری از احترام و ارزشی که برای خودم قائل بودم داخل سطل زباله انداختم. به رغم و تمام مشکلاتی که در مدرسه داشتم توانستم در دانشگاه دولتی قبول شوم. فکر می‌کردم ورودم به دانشگاه آخرین فرصت برای شروع دوباره است. رویایم سربلند کردن خانواده‌ام بود. می‌خواستم به دنیا و از همه مهمتر به خودم ثابت کنم که من هم پتانسیل لازم را برای موفقیت دارم. عمل کردم در دانشگاه حتی از دبیرستان هم بدتر بود. آماده بودم که درس و مدرسه را برای همیشه کنار بگذارم. به یکی از دوستانم در این باره گفتم و او پیشنهاد کرد پیش از تصمیم گیری برای آخر هفته با او به دیدن خانواده‌اش بروم و فکر می‌کرد شاید دور کردنم از محیط دانشگاه چشم‌انداز بهتری به من بدهد. وقتی به خانه‌شان رسیدیم از من پرسید درسم چطور پیش می‌رود؟ این بدترین سوالی بود که در آن زمان کسی می‌توانست از من بپرسد. ناگهان زدم زیر گریه. گریه های از ته دل که سعی نکردم متوقفش کنم. متوجه شدم از این مسئله خیلی جا خورده. داستان پسری که مغزش درست کار نمی کرد را برایش تعریف کردم. او با صبر و حوصله گوش داد. وقتی حرفم تمام شد مستقیم به چشمانم نگاه کرد و گفت چرا اومدی دانشگاه؟ دوست داری در آینده چی کاره بشی؟ دوست داری چه چیزی رو با بقیه به اشتراک بگذاری؟ من برای هیچ کدام از این سوال‌ها پاسخی نداشتم، چرا که هیچ کس آن موقع چنین سوالاتی از من نپرسیده بود. با این حال احساس کردم انگار باید همان موقع به آن سوال‌ها پاسخ بدهم. چند ورق از دفترچه خاطرات جیبیش کند و به من داد که پاسخ‌هایم را روی کاغذ بنویسم. وقتی کارم تمام شد شروع کردم به تا کردن برگه‌ها. خواستم بذارمشان داخل جیبم که پدر دوستم برگه‌ها را از دستم گرفت. فکر نمی کردم کسی دیگر هم نوشته هایم را بخواند. با این حال او کاغذها را باز کرد و خواند. من همونطور در ناراحتی خودم دست و پا زدم. وقتی خواندنش تمام شد گفت فاصلت با به دست آوردن تمام چیزایی که توی این فهرست نوشته انقدر بیشتر نیست. و انگشت اشاره دست راست و چپش رو به اندازه 30 سانتی متر از هم در هوا نگه داشت. اون لحظه به نظرم حرفش مضحک بود. انگشتانش رو بدون افزایش فاصله بینشون دو طرف سرم قرار داد. منظورش مغزم بود و گفت چیزی که لازم داری اینه. همراه من بیا. باید چیزی رو نشونت بدم. با هم به داخل خانه رفتیم. مرا به اتاقی برد که تمام دیوارها از کف تا سقف پوشیده از کتاب بودن. کتابها را نگاهی انداختم و متوجه شدم زندگی نامه مردان و زنان بزرگ تاریخ هستن و تعدادی کتابهای خودیاری و رشد فردی قدیمی. مثل جادوی بزرگ فکر کردن و قدرت تفکر مثبت. جیم، ازت میخوام هر هفته یکی از این کتاب‌ها رو بخونی. جواب دادم نمیدونم چطور باید این کارو بکنم. میدونی خوندن زیاد برام راحت نیست و تکالیف دانشگاه هم خیلی زیادن. گفت اجازه نده دانشگاه جلوی تحصیلت رو بگیره. فهرست خواسته هایم را با صدای بلند خواند. شنیدن رویاهایم از زبان فرد دیگر ذهن و روحم را به بازی گرفت. این کار مرا کاملا با هدف و انگیزه آشنا کرد. وقتی حرفش تمام شد گفتم دقیقا همان کاری را انجام می دهم که پیشنهاد داده است. با شروع هفته جدید به دانشگاه رفتم. تمام وقتم را روی کتابهایی گذاشتم که قول داده بودم بخوانم. فراتر از حد تصورم بود. تمام وقتم را در کتابخانه می گذراندم و گویی آنجا زندگی می کردم. یک شب از فرط خستگی بیهوش شدم. از چند پله پایین افتادم و ضربه دیگر به سرم خورد. دو روز طول کشید تا در بیمارستان به هوش آمدم. فکر می‌کردم مردم. ته دلم آرزو می‌کردم مرده باشم. داشتم تلف می‌شدم. وزنم 53 کیلوگرم شده بود. آنقدر آب بدنم را از دست داده بودم که دائما سرم به دستم وصل بود. به رغم تمام بدبختی‌ها به خودم می‌گفتم حتما راه بهتریم هست. همان لحظه یکی از پرستارها با فنجانی چای به داخل اتاق آمد که رویش عکس انیشتین بود. موضوع همان گزارشی که در دوران مدرسه وادارم کرده بود حسابی تحقیق و تلاش کنم. نقل قولی کنار تصویر انیشتین بود. هیچ مشکلی را نمیتوان با همان سطح آگاهی که ایجادش کرده است حل کرد. در آن لحظه ناگهان با خودم فکر کردم شاید سوالم اشتباه بوده. متوجه شدم که دارم تلاش میکنم مشکلات یادگیریم را به شیوهی حل کنم که به من آموزش داده بودند. یعنی فقط با تلاش بیشتر. همان لحظه به خودم قول دادم که راهی بهتر پیدا کنم و با این قول نگرشم نیز به مرور تغییر کرد. متوجه شدم همه کلاس‌های دانشگاه درباره چیزهایی بود که باید می‌آموختیم و هیچ کلاسی نبود که به دانش آموزان نحوه یادگیری را بیاموزد. از بیمارستان مرخص شدم. فقط روی کتاب‌هایی تمرکز کردم که مربیم به من داده بود. همچنین کتاب‌هایی درباره نظریه یادگیری بزرگسالان، نظریه هوش چندگانه، علوم اعصاب، رشد فردی، روانشناسی آموزشی، تندخوانی و حتی شیوه های باستانی بهبود حافظه را پیدا کردم. باید می فهمیدم مغز من چطور کار می کند که بتوانم بهتر از آن کار بکشم. چند ماه بعد از مطالعات راحت تر تمرکز می کردم و به مرور مفاهیم جدید را می فهمیدم. چرا که دیگر تمرکز داشتم و راحت حواسم پرت نمی شد. میزان انرژی و کنجکاوی هم افزایش یافته بود. برای اولین بار در عمرم می توانستم اطلاعات را در کسری از ثانیه بخوانم و درک کنم. توانایی جدیدی که در خود کشف کرده بودم به من اعتماد به نفسی داد که پیش از آن هرگز نداشتم. البته ناراحت هم بودم. احساس می کردم اگر این شیوه فرایادگیری در مدارس تدریس می شد، سالها پیش ترس و تردید و رنج را از خودم دور کرده بودم. معلم ها فقط می گفتن درس بخوانم و بیشتر تمرکز کنم. مثل این بود که به معلم ها بگوی گیتار بزنند بدون اینکه آموزشی دیده باشند. بالاخره وارد قسمت بعدی سفر قهرمان شدم و باید آموخته هایم را با دیگران به اشتراک می گذاشتم. من بیش از دو دهه مجموعه قابل اطمینان و اثبات شده از روش های عملی را برای بهبود یادگیری گردآوری کردم که بسیاری از آنها در این کتاب آورده شدند. بی حد و مرز شدن فقط به معنی یادگیری سریع‌تر و تندخوانی و داشتن حافظه فوق‌العاده نیست. بله، تمام اینها را یاد می‌گیرید، اما بی حد و مرز بودن به معنی کامل و بی‌نقص بودن نیست. بی حد و مرز بودن یعنی پیشرفت کردن بیشتر از آنچه اعتقاد دارید امکان پذیر است. مدل بی حد و مرز. اگر در حال حاضر از تمام پتانسیل خود برای یادگیری یا زندگی استفاده نمی‌کنید، دلیلش این است که محدودیتی وجود دارد. این محدودیت باید از بین برود و در یکی از این سه حوزه جایگزین شود. 1. محدودیت در ذهنیت شما. به خودتان، توانایی‌هایتان، آنچه لیاقتش را دارید و یا آنچه ممکن است باور کافی ندارید. 2. محدودیت در انگیزه شما. انگیزه، محرک، هدف یا انرژی لازم را برای عمل کردن ندارید. 3. محدودیت در روش‌هایتان. فرایندی به شما آموزش داده شده است و بر اساس آن عمل می کنید. اما برای دستیابی به نتایج مد نظرتان مؤثر نیست. این نکته ها برای فرد، خانواده یا سازمان ها صادق هستند. من به شما کمک می کنم در مسیری که برای خود برگزیده اید بی حد و مرز عمل کنید. اجازه بدهید کمی بیشتر توضیح بدهم. ذهنیت، باورها و گرایش ها و فرضیات وجودی درباره اینکه چه کسی هستیم. عمل کرده جهان چگونه است؟ قادر به انجام چه کارهایی هستیم؟ لیاقت چه چیزی را داریم؟ و چه چیزی امکان پذیر است؟ انگیزه، هدف فرد و انرژی لازم برای اینکه به شیوهی مشخص رفتار کند. روش، فرایندی مشخص جهت دستیابی به هر چیزی، به خصوص شیوهی منظم و منطقی و روشمند برای آموزش. محل تلاقی ذهنیت و روش ایده پردازی قرار می گیرد. آرمان‌های شما در ذهنتان می‌مانند، چرا که انرژی کافی برای انجام دادنشان ندارید. جایی که هر سه اینها با هم برخورد می کنند، حالت بی حد و مرز پدید می آید. سپس واژه چهارم را داریم که همان یک پارچه سازی است. در ادامه کتاب سه بخش اصلی دارد. در بخش دوم، ذهنیت بی حد و مرز، یاد می گیرید وقتی باورهای محدود کننده خود را ریشه‌کن کنید، چه چیزهایی ممکن می شود. در بخش سوم، انگیزه بی حد و مرز، کشف می کنید چرا هدفتان قدرت شماست و راه‌های آزاد کردن انرژی و محرک خود را خواهید آموخت. در بخش چهارم، روش‌های بی حد و مرز، می‌فهمید یاد گرفتن با استفاده از فرایندهای اثبات شده چگونه است و با ابزارها و تکنیک‌های آشنا خواهید شد که شما را به سمت زندگی دلخواه و آنچه لیاقتش را دارید هل می‌دهد.